در صبحانه با خبر امروز. ابراز نگرانی دوباره دبیر کل آژانس از کاهش شدید نظارت این نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آمریکا میگوید تهران به عمیق‌تر شدن بحران دامن می‌زند. تغییر در رویکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قبال یکدیگر. پس از رفتن حسین طایب از اطلاعات سپاه، وزیر اطلاعات خواستار هم‌افزایی دو نهاد شد. سهم ناچیز ایران از بازار صادرات کالا و خدمات به سوریه. ناتمام ماندن مسیر ترانزیت بین دو کشور از یک سو و بی‌توجهی مسئولین از سوی دیگر از دلایل اصلی. و راهکار اضطراری اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گازی به روسیه. اعضا تا زمستان میزان مصرف را به شکل داوطلبانه 15% کاهش می‌دهند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 5 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر هشدار داد که ایران بدون نظارت این نهاد در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کاهش شفافیت از سوی تهران تنها بحران موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند. اینها در حالی است که تهران میگوید خواستار رسیدن به یک توافق است، اما تاکید میکند که حاضر نیست از خواسته هایش عقب نشینی کند، موضوعی که باعث شده مذاکره های احیای برجام متوقف مانده و عملا به بنبست برسد. اما در شرایطی که مدت ها از آخرین دور مذاکرات میگذرد، برخی از نمایندگان مجلس همچنان از آنچه بی اطلاعی کامل این نهاد از روند و محتوای مذاکرات میخوانند گلایه میکنند. بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن تصمیم تهران برای خاموش نگه داشتن دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مایه تأسف خواند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که با کاهش شفافیت اقدام‌های تهران تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش پیدا می‌کند. ساعتی پیش از این اعلام موضع واشنگتن، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که تا اتهام‌ها علیه این کشور برقرار باشد، دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران فعال نخواهند شد. آنچه که محمد اسلامی به عنوان اتهام مطرح می‌کند، نگرانی هایی است که نسبت به نزدیکتر شدن احتمالی ایران به ساخت بمب هسته‌ای ابراز می شود. رافائل گروسی می گوید که تهران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بسیار بالایی ادامه می دهد و گرچه آژانس اطلاعاتی تایید شده در این زمینه که آیا ایران در حال ساخت بمب است ندارد، اما تلاش ها و عملکرد حکومت ایران را نشانگر حرکت آنها به آن سو ارزیابی می کند. این در حالی است که در آمریکا تد داچ نماینده حزب دموکرات در کنگره سخنان محمد اسلامی را بازتابی از آنچه اقدام‌های خطرناک هسته‌ای ایران خوانده توصیف کرد.
این بیانیه‌ها منعکس کننده خطرات افزاینده رفتارهای هسته‌ای ایران است. خوشحالم که تعهد ایالات متحده به اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد به وسیله بیانیه اورشلیم تقویت شد. من از همپیمانان آمریکا می‌خواهم که برای اطمینان از محقق شدن این تعهد به اقدام‌هایشان ادامه دهند.
اعلامیه اورشلیم 23 تیر امسال بین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امضا شد. این اعلامیه 4 صفحه‌ای بر تعهد رهبران دو کشور بر جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای تاکید دارد و در آن آمده که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نت پرایس روز دوشنبه گفت که تداوم کاهش شفافیت‌های مرتبط با برجام تنها چالش‌های مرتبط با بازگشت احتمالی متقابل به این توافق را پیچیده تر می کند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه غرب را به ایجاد بحران در مذاکره ها متهم کرده.
میز مذاکره ما ترک نکردیم. اخیراً که ما با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت می کردم گفتم شما بحران ایجاد کردید. در وسط مذاکره شما رفتید پیشنهاد دادید که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب کنن و فشار آوردید روی آژانس که این کارو بکنه.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس میگویند که دولت ابراهیم رئیسی آنها را در جریان روند مذاکره ها قرار نمیدهد. از جمله فریدون عباسی و محمد حسن آصفری که روز سه‌شنبه تاکید کرد مجلس کمترین اطلاع را از گفتگوهای احیای برجام دارد. اما شرایط به گفته رافائل گروسی برای رسیدن به توافق بسته تر می شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته که اگر توافقی حاصل نشود به زودی برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله بسیار نامشخصی خواهد شد. اقدام های هسته‌ای ایران گرچه یکی از نگرانی های اصلی غرب و کشورهای منطقه است، با این حال تلاش ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران تا کنون به بن‌بست خورده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح بسیار بالایی ادامه میده بدون اینکه آژانس امکان نظارت داشته باشه. آیا این عدم تمایل تلویحی برای رسیدن به توافق با غرب توسط جمهوری اسلامی به نوعی به نشانه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است؟
ممکنه این تلاش نیت نهاییش برداشتن گام آخر باشه، یعنی وارد شدن به گروهی که 10 کشور خواهند بود دارای بمب اتمی، و البته وضعیت روابط خارجی جمهوری اسلامی رو بسیار بسیار چالشی خواهد کرد. وضعیت کنونی وضعیت جیوه‌ای است. در نتیجه هر تغییر و تحولی یا در داخل ایران یا خارج از ایران، من جمله جنگی که در اوکراین در جریان هست، میتونه یک پیچش و چرخش تازه‌ای رو تجربه بکنه. ولی ادامه وضع موجود تا آینده قابل پیشبینی عملا ناممکن به نظر میرسه. جمهوری اسلامی در حال حاضر بنابر تخمین ها دارای بیش از 3000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% و حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% و بیش از 60 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% داره، و آبشارهایی که در فردون است کردن و از اون با اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالای 60% رو تجربه میکنن، این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که در فاصله یک ماه بعد از اتخاذ تصمیم سیاسی بمب اتمی نخستینش بسازه، و اگر این کارو تا 5 ماه ادامه بده صاحب 5 بمب اتمی بشه. این وضعیت هیچگاه در هیچ گذشته دنیا سابقه نداشته. آخرین کشوری که در این وضعیت بوده کره جنوبی بود، کره شمالی بود در سال 2007 که از این خط عبور کرد. هیچ سابقه دیگری نداریم. بنابراین گمانه این باید باشه که جمهوری اسلامی قصد عبور از این خط قرمز رو داره، یا به صورت اعلام شده یا به شکلی که اسرائیل در گذشته در پیش گرفت بدون اعلام اون وضعیت، یعنی صاحب شدن بمب اتمی.
آقای تقی‌زاده، از سوی دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از تصمیم ایران برای خاموش نگه داشتن دوربین‌های نظارتی آژانس ابراز تأسف کرده. این دسترسی نداشتن آژانس به دوربین‌های نظارتی و به طور کلی پیچیده شدن بحث برنامه هسته‌ای و اون دو تی شما توصیف کردین، عبور از خط قرمز چه تبعاتی میتونه در آینده به همراه داشته باشه؟
یکی از بدیهی‌ترین اونها برخورد نظامی در منطقه است. البته معنی این برخورد نظامی جنگ تمام عیار نیست، اینکه چکبه های خارجی در خاک ایران دیده بشن و سربازهای نیروهای خارجی در ایران پیاده بشن، ولی میتونه یک برخورد نظامی بسیار گسترده باشه. در روی صحنه به صورت آشکار اسرائیلی ها تمرین این وضعیت رو اعلام میکنن. هفته گذشته که وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن به سر میبرد و با مقامات امنیتی آمریکا دیداری داشت همراه با تعداد زیادی از افسران درجه بالای اسرائیل، این گمانه به نوعی القا شد که اسرائیلی‌ها آماده جنگ میشن. ولی همزمان میبینیم در یک بخش دیگری از این تحولات منطقه‌ای جمهوری اسلامی آماده مذاکره در سطح وزرای خارجه با عربستان سعودی میشه. این بیشتر آدم رو به این گمانه نزدیک میکنه که وضعیت کنونی وضعیت بسیار سیالی است، و این وضعیت جیوه‌ای در صورت به نتیجه نرسیدن در فاصله چند هفته میتونه تبعات سنگینی برای امنیت منطقه داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، یک نکته دیگر همین که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که جمهوری اسلامی دوربین‌های فراپادمانی رو تا بازگشت طرف مقابل به توافق هسته‌ای سال 2015 برجام روشن نمی‌کنه. بالاخره جمهوری اسلامی به توافق سال 2015 راضی بوده و هست یا خیر؟
در وضعیت کنونی خیر. برای اینکه این وضعیت حالا نسبت به سال 2015 کاملا تفاوت کرده، این وضعیت با اسفند سال گذشته حتی که مذاکرات همچنان ادامه داشت ولی به نتیجه نرسیده بود تفاوت کرده. به این علت جمهوری اسلامی مطالبات بیشتری رو مطرح میکنه، ولی نکته ای که اصلا به اون شاید اشاره نمیکنه طرف سومی است که در این مذاکرات میتونه تأثیر نهایی داشته باشه و اون کشور روسیه است. با ادامه وضع موجود در جنگ اوکراین، روسیه ظاهرا منافع خودش رو در نتیجه رسیدن به توافق اتمی با ایران نمیبینه و پشت پرده به نظر من یکی از عوامل بازدارنده روسیه کنونی و منافع خارجی این کشوره.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. بحث حجاب اجباری همچنان در ایران داغ است. با وجود اعتراض حتی برخی از مسئولین پیشین جمهوری اسلامی به برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان حجاب اجباری، سازمان‌های حکومتی از اعمال قوانین جدیدتری برای آنچه مبارزه با بدحجابی می‌خوانند خبر دادند. روز سه‌شنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمن توصیف کرد. در همین حال با اینکه در هفته‌های گذشته بسیاری از مخالفان حجاب اجباری بازداشت شده اند، همچنان کارزارهایی مانند من محجبه و مخالف گشت ارشادم و مخالف حجاب اجباری هستیم فعال هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تصاویر برخورد و درگیری مامورین گشت ارشاد و کسانی که خود را آمران امر به معروف و نهی از منکر می‌خوانند با شهروندان زن در ایران.
نمی‌خوام سر کنم. دارن بتونن بگیرن تخفیف خودم.
آره ارباب تو داری.
این ویدیو که به تازگی منتشر شده انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن گشت ارشاد در نوشهر را به همراه داشته.
بدن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در هفته های گذشته حکومت ایران موج جدیدی از دستگیری مخالفان حجاب اجباری و صدور دستورالعمل‌های تازه برای رعایت حجاب در ادارات و اماکن دولتی به راه انداخته. قوانینی که شامل حال زنان متوفا هم می شود. بهشت زهرای تهران تایید کرده که 98 سنگ قبر که تصاویر بی حجاب از زنان متوفا به روی آنها نقش بسته بوده از روی مزارها پاک شدند.
ما همچنان روی عقاید خود هستیم. واقعا در شأن آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم‌های مؤمن رو به شکل کشف حجاب و بی حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند.
مهدی تقوی‌نیا رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 14 آرایشگاه زنانه در این استان به دلیل آنچه تبلیغات و انتشار تصاویر مشتریان خواند در رسانه‌های اجتماعی پلم شدند.
به حجاب اجباری نمیگیم.
در اعتراض به شدت گرفتن محدودیت زنان در ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور کارزارهای مختلفی با هشتگ‌هایی مانند حجاب بی حجاب، من محجبه و مخالف گشت ارشادم، مخالف حجاب اجباری هستیم راه اندازی کردند تا با قانون اجباری پوشش در ایران اعتراض کنند.
اما امروز میگم دیگه به این چادر افتخار نمی‌کنم. خانم مسیح علی امروز بهت میگم مسیح، خیلی به خانواده هم نخوش دارم، حلالم بکن.
روز سه‌شنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این مخالفت‌ها با حجاب اجباری را با آنچه او برنامه‌های دشمن خواند مرتبط دانست. برخی تحلیلگران سیاسی سختگیری‌های اخیر اعمال شده را ناشی از نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان کردند، به خصوص اینکه این سیاست‌ها همزمان شده با نارضایتی جمعیت زیادی از مردم ایران از شرایط اقتصادی در این کشور. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی خبر داده که همکاری و عملیات مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در یک ماه گذشته افزایش یافته و دور جدیدی از همکاری دو دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شده. گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، موازی کاری نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی همواره مناقشه برانگیز بوده. در طی این سالها این تعدد نهادهای امنیتی چه چالش‌هایی رو پدید آورده؟
البته فقط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیستن در جمهوری اسلامی که به شکلی موازی کار میکنن. شما می‌بینید که در عرصه‌های مختلف از قانون‌گذاری گرفته تا در واقع امور اجرایی نهادهای موازی هستن که در کار همدیگه مداخله میکنن. اما در مورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به طور مشخص، از اونجایی که علی خامنه‌ای در واقع تمایل چندانی نداشت که همه امور امنیتی و اطلاعاتی از طریق وزارت اطلاعات دنبال بشه که به هر حال به نوعی در مقابل مجلس پاسخگوست و جریان‌های رقیب میتونن در واقع به نوعی در مورد اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه چرا بکنن، به ویژه بعد از ماجرای قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای. این امر تشدید شد، روندی آغاز شد که تا امروز ادامه پیدا کرده. وزارت اطلاعات روز به روز ضعیف‌تر شد و در مقابلش نهادهای موازی دیگری شکل گرفتند که در رأس اونها باید از سازمان اطلاعات سپاه نام برد که در سال 88 در واقع تأسیس شد. در جریان در واقع این سالها همواره مخصوصا در یکی دو سال گذشته شاهد بودیم که عملا ضریب نفوذ دستگاه‌های امنیتی خارجی از جمله موساد و سیا در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. موساد تقریبا به شکلی کاملا آزاد و مختار میتونه در نقاط مختلف ایران آزادانه دست به عملیات بگذاره. یک گزارشی که دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران هم منتشر کرده این امر رو تایید میکنه. جدا از اون، در مورد مسائل، یعنی یکی در مقابله با دستگاه‌های خارجی و تهدیدات خارجی ناموفق بودن، این ناهماهنگی‌ها باعث افزایش ضربه پذیری شده. در عرصه مسائل داخلی هم بوده، به عنوان مثال وزارت اطلاعات خودش رو تنها منبع تشخیص جاسوسی قلمداد میکنه، در صورتی که قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه چون این برداشتی رو نداشتن. مثلا در مورد آقای دوری اصفهانی در نتیجه جریان مذاکرات هسته‌ای که او به جرم جاسوسی بازداشت شد، یا مثلا پرونده کسانی که به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بودن، از جمله مازیار ابراهیمی، نشون داد که چقدر این اختلافات شدید هست، یا در مورد فعالان مثل فعالان محیط زیستی که
آقای برزگر، در طول صحبتاتون اشاره کردیم به جریانات اخیر که برخی از اونها به اسرائیل هم نسبت داده میشن. حالا این مسئله که از اون به عنوان یک پارچه شدن نهادهای امنیتی یاد میشه، چقدر به برکناری حسین طایب که اخیراً اتفاق افتاد مربوط هست؟
ببینید، تردیدی نیست که به هر حال حضور حسین طایب در رأس سازمان اطلاعات سپاه عملا وضعیتی رو به وجود آورده بود که این سازمان به هیچ کس خودش رو پاسخگو نمیدونست و آزادانه هر کار و اقدامی که دلش میخواست چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی انجام میداد، و خب این باعث افزایش نارضایتی ها شده بود. تا جایی که مثلا وزارت اطلاعات دست به ساخت فیلم و سریال زد تا از این در واقع موازی کاری ها انتقاد علنی بکنه. من فکر نمی کنم که در واقع با برکناری طائب مشکلات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به این سرعت حل بشه. به نظر می رسه که میزان نفوذ به مراتب بیش از اون چیزی است که تا الان در موردش اطلاع رسانی شده. برکناری فرمانده سپاه ولیعهد که حفاظت از شخص علی خامنه‌ای رو بر عهده داره و همینطور رئیس سازمان اطلاعات سپاه به طور همزمان نشون داد که نگرانی ها در داخل کشور خیلی زیاده، چه از نظر اقدامات خرابکارانه ای که مثلا موساد انجام میده، چه حتی بیم جانی که میتونست مسئولان درجه اول نظام جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه بعد از ترور محسن فخری‌زاده. بنابراین طبیعی است که بخشی از مسئله مشکل میتونه با برکناری حسین طائب عوض بشه، ضمن اینکه الان حکومت کاملا یک دست هست در یعنی مدیریت دولت و وزارت اطلاعات و سپاه اختلافی وجود نداره. سپاه عملا در بخش عمده از دولت حضور داره، تمامی دستگاه کلیدی از جمله وزارت کشور رو در اختیار داره. بنابراین میزانی از همگرایی قابل تصور هست، اما مشکلات درونی و ساختاری و در واقع فساد و میزان نفوذی که در این دستگاه شده به نظر من کار هماهنگی و کارآمدی بیشتر این دستگاه رو با تردیدهای جدی روبرو میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه میگوید زیرساخت حمل و نقل بین ایران و سوریه هنوز شکل نگرفته و خط ترانزیتی ایران سوریه عراق همچنان بسته است. سال گذشته وقتی آمارهای گمرک نشان داد که ایران تنها 3% از بازار سوریه سهم داشته، انتقاد از عدم تناسب هزینه‌های مالی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه با سهم ایران از اقتصاد این کشور قوت گرفت. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
بسته ماندن خط ترانزیتی ایران عراق سوریه به بزرگترین چالش روابط اقتصادی بین ایران و سوریه تبدیل شده است. حسن شمشادی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه، میگوید سالها روی این خط ترانزیتی زحمت کشیده شده اما همچنان بسته مانده است. به گفته آقای شمشادی، چالش اصلی این خط ترانزیتی در عراق است، مشکلی که عباس اکبری، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه، هم آن را تایید می‌کند.
عراق برای موضوع روابط که بیشتر به عنوان یک ترانزیت مد نظر بوده، مشکل اساسی بوده، در حال پیگیری هستیم برای حل موضوع.
مشکل حمل و نقل در روابط تجاری دو کشور آنقدر بنیادین است که غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم ضمن اشاره به آن در دیدار با هیئت تجاری سوریه در گفتگو با خبرنگاران هم بر نقش ویژه عراق تاکید کرد.
یک توافق نامه سه جانبه ای لازم هست انجام بشه بین ایران، عراق و سوریه. این مشکل حمل و نقل ما و ترانزیت ما از طریق عراق به سوریه حل میشه و یه مشکل بسیار عمده بر سر راه بخش خصوصی های این دو کشور هر میشه، ضمن اینکه این برای کشور عراق هم ترانزیت میتونه یه درآمد قابل توجه باشه.
جمهوری اسلامی طی 11 سال جنگ در سوریه حامی اصلی رژیم بشار اسد بود، حمایتی که از جنبه های نظامی و سیاسی فراتر رفت. آقای شمشادی میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر تأمین نفت، گازوئیل و مایحتاج اولیه مردم سوریه، یک خط اعتباری 1 میلیارد یورویی اختصاص داده بود تا از محل آن صادرات و ارسال کالا و محصولات انجام شود. 2 سال پیش حشمت الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. به این ترتیب وقتی آمارهای گمرک ایران در سال 99 میزان صادرات این کشور به سوریه را 122 میلیون دلار، یعنی معادل سهم 3% از بازار آن کشور نشان داد، بر همگان روشن شد که ایران از معادلات تجاری سوریه جا مانده است. در حالی که ترکیه با 1600 میلیون دلار سهمی 38.5% و چین با 734 میلیون دلار سهمی 20% از صادرات به سوریه را به خود اختصاص داده بودند. طی سال گذشته ایران بارها سعی کرد روابط تجاری با سوریه را گسترده تر کند. با این حال هنوز تفاوت زیادی با هزینه کرد خود در این کشور و فاصله زیادی با رقبای خود دارد. حسن شمشادی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه ضعف زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور را تنها به زیرساخت‌های حمل و نقل محدود نمی‌داند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، تحریم بودن بانک‌های دو کشور و عدم تأسیس یک بانک مشترک یا ایجاد کانال‌های مالی یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دو کشور است. عباس اکبری دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه هم نبود زیرساخت‌ها را معضل اصلی روابط اقتصادی دو کشور می‌داند.
تا به حال اون موضوعاتی که زیرساخت یک روابط تجاری و اقتصادی را برای دو کشور می‌تونه حل کنه انجام نشده و این پایه و اساس کار باید باشه، چون که همه میخوان انجام بشه ولی اون زیر بنای وجود نداره، که این زیر بنای در حال انجامه، همونطور که در صحبت هام شد رو موضوعات روابط بانکی هست، بحث های حمل و نقل هست، بحث های قوانین هست، تعرفه ها هست.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سیاست گسترش و تعمیق روابط سوریه و ایران را با جدیت دنبال می کند، حسن شمشادی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه نسبت به آینده روابط دو کشور هشدار می دهد. آقای شمشادی معتقد است در صورت لغو تحریم های سوریه چه بسا این کشور چین را به ایران ترجیح دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرده که می‌خواهد علیه اروپا جنگ گاز راه بیاندازد و با قطع منابع انرژی وحشت ایجاد کند. از سوی دیگر شرکت نفت و گاز روسیه گازپروم علت این اقدام را تعمیر لوله نورد استریم 1 اعلام کرده. وزرای انرژی اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری از نیاز به کاهش 15% مصرف گاز در ماه‌های آتی خبر دادند. در همین حال گزارش‌ها از اوکراین می‌گویند حملات روسیه به شرق اوکراین کاهش پیدا کرده و منطقه دونباس شرایط آرامتری دارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا دونباس در شرق اوکراین، منطقه‌ای که در چند هفته اخیر هدف اصلی حملات روسیه بوده. بیش از 5 ماه از آغاز تهاجم روسیه به این کشور می‌گذرد و این سرباز اوکراینی می‌گوید موشکباران نیروهای روسیه چند روزی است که فروکش کرده. ولادیمیر دونسک را نشان می‌دهد، منطقه‌ای که به تازگی به تصرف کامل روسیه درآمده. او می‌گوید حملات اخیر نیروهای اوکراینی موفقیت آمیز بوده و پیشروی روسیه را متوقف کرده. روسیه اما چیز دیگری می‌گوید. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت دفاع از انهدام 8 انبار سلاح و مهمات اوکراین در این منطقه خبر داد. همچنین انهدام 1 سامانه راداری ضد توپخانه ساخت آمریکا. این هم پیامد حمله دیگر به منطقه‌ای در نزدیکی بندر اودسا در جنوب. نیروهای امداد اوکراین با انتشار این ویدیو آن را به روسیه نسبت دادند. جنگ روی زمین نبرد شاید تا حدی فروکش کرده باشد، اما در زمین سیاست بازی همچنان داغ است. در تحولی تازه، گازپروم شرکت انرژی روسیه اعلام کرده که ارسال گاز به آلمان را 4/5 کاهش داده. علت به گفته این شرکت تعمیر یک توربین در خط لوله نورد استریم 1، خط لوله‌ای که از زیر دریای بالتیک می‌گذرد و گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید مسکو این توربین را برای انجام تعمیرات رایج به کانادا فرستاده و این کشور نمی‌خواسته توربین را پس بفرستد. سرگئی لاوروف می‌گوید شرکت زیمنس با حمایت آلمان حالا بازگشت توربین را ترتیب دادند. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرده که با کاهش ارسال گاز به اروپا قصد دارد وحشت آفرینی کند. ولادیمیر زلنسکی از اتحادیه اروپا خواسته با تحریم‌های بیشتر پاسخ روسیه را بدهد.
باچهایی از اروپا در ازای گاز هر ماه داره بدتر میشه. این حکومت تروریست دنبال اینه تا زندگی اروپایی‌ها رو سخت‌تر کنه. این میتونه انگیزه باشه برای وضع بسته تحریمی 8 اروپا که حتی از بسته تحریمی 7 هم که به تازگی وضع شد قدرتمندتر باشه.
خط لوله نورد استریم 1 چند هفته‌ای بود که کمتر از ظرفیت خود گاز منتقل می‌کرد، اما حالا تصمیم روسیه برای کاهش قابل توجه انتقال گاز به آلمان کشورهای اروپایی را بار دیگر برای رایزنی دور هم جمع کرد. اینجا در بروکسل روز سه‌شنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنامه کاهش هماهنگ مصرف گاز خود را برای کاهش وابستگی به گاز مسکو تصویب کردند. اقدامی که شاید بتواند به این کشورها در عبور از زمستان پیش رو کمک کند. طبق این توافق قرار شد کشورهای عضو به طور داوطلبانه تا زمستان مصرف خود را تا 15% کاهش بدهند. در شرایط اضطراری البته ممکن است این کاهش اجباری شود. هرچند برخی از کشورها ممکن است خود را از چنین اجباری هم مستثنا کنند. وزیر اقتصاد آلمان تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف گاز را نشانه اتحاد و همبستگی اعضای این اتحادیه دانست.
در چند هفته و چند ماه اخیر دیدیم که استراتژی روسیه اینه قیمت‌ها رو در اروپا بالا نگه داره و هزینه سیاسی رو بالا ببره، اروپا رو دچار تفرقه کنه و در نتیجه همبستگی با اوکراین رو قطع کنه. شورا با تصمیم امروز خودش پیامی قوی و قاطع ارسال کرد که فکر می‌کنم در مسکو هم شنیده خواهد شد. اروپا دچار تفرقه نمیشه.
همبستگی که حالا با کاهش ارسال گاز از روسیه و افزایش احتمال قطع کامل آن در ماه‌های آینده از همیشه اهمیت بیشتری پیدا کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب اوکراین اعلام کرده که روسیه می‌خواهد جنگ گاز به راه بیاندازد. گفتگو می‌کنیم با آقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر برنامه اضطراری گاز به توافق رسیدند. در این مدتی که از جنگ در اوکراین می‌گذره، آیا اروپا توانسته جایگزین مناسبی برای گاز روسیه پیدا کنه؟
بله، عرض سلام دارم. اتحادیه اروپا پارسال 412 میلیارد متر مکعب گاز مصرف داشت و 155 میلیارد متر مکعبش، یعنی 40% از روسیه بود. الان ما می‌بینیم که مثلا آمریکا صادرات روزانه گاز به اروپا رو به تقریبا 200 میلیون متر مکعب در روز رسونده، یعنی تقریبا میشه گفت که 55% واردات الینجی اتحادیه اروپا از آمریکا هست. قطر مقداری افزایش داده، آذربایجان هم پارسال 8 میلیارد متر مکعب صادرات داشت، الان 11.5 میلیارد متر مکعب. در واقع تنها حدود 60% از افت صادرات گاز روسیه رو تونستن جبران بکنن. برای بقیه فعلا مشکلی نیست، یعنی در تابستان مصرف گاز اتحادیه اروپا پایینه، اما باید همین ماه‌های تابستان ذخایر زیرزمینی گاز رو تا 90% پر بکنن که الان 60% پر هست، تا در زمستان با بحران مواجه نشن. اگر اتحادیه اروپا 60 میلیارد متر مکعب، یعنی 15% از مصرف گاز خودش رو بتونه صرفه‌جویی بکنه، حداقل این هست که در زمستان با بحران کسری گاز مواجه نمیشه. اما نکته ای که هست این که الان اتحادیه اروپا گاز مایع آمریکا رو 5.5 برابر تابستان پارسال خریداری میکنه، یعنی قیمت گاز اوج گرفته.
و آقای خاتین‌اوغلو، بریم سراغ روسیه. اگر صادرات گاز به اروپا از جانب این کشور قطع بشه به طور کلی و یا بسیار کاهش پیدا بکنه، روسیه آیا مشتری برای این محصولش پیدا خواهد کرد و چقدر اصلا صادراتش امکان پذیر هست به دیگر کشورها با توجه به تحریم‌هایی که شامل این کشور شده؟
روسیه سال 80% گاز صادراتیش رو راهی اروپا میکرد، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه کشورهایی مثل ترکیه و کشورهای شرق اروپا. به هر حال ظرفیت صادرات گاز روسیه به چین رو اگه نگاه بکنیم، شاید به 30 میلیارد متر مکعب هم امسال نتونن برسونن. در مورد گاز مایع شاید 40 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشته باشه، یعنی پارسال که 62 میلیارد دلار درآمد صادرات گاز روسیه بود، امسال به شدت افت خواهد کرد و احتمالاً صادرات گاز روسیه هم کمتر از نصف بشه، شاید تا یک سوم برسه.
و نکته بعدی این که روسیه اعلام کرده که قرار هستش که حالا صادرات گازش با کارنسی با روبل انجام بشه، این چقدر مشکل ساز هست چه برای خود این کشور و چه برای سایر خریداران و وارد کنندگان؟
خب قیمت گاز بر اساس توافق‌های قبلا بوده، چون بسیاری از قراردادهای گازی که امضا میشه اونجا دقیقا مشخص میکنه که با دلار انجام خواهد شد، با یورو انجام خواهد شد یا با ارز ملی انجام خواهد شد. برای روبل که طی ماه‌های گذشته نوسانات شدیدی داشته، اولا ارز قابل اتکایی نیست، دوم اینکه اگه با روبل بخواد بفروشه در واقع کشورهای خریدار گاز رو پیش خرید میکنن، یعنی مجبور هستن که روبل بخرن در یک بانک روسیه اون رو ذخیره کنن و هر چی گاز دریافت کردن مثلا برای 6 ماه آینده از این پول مصرف بکنن. این تنها خیری که برای روسیه داره اینه که ارزش روبل رو بالا نگر می‌داره، اما کشورهای دیگه با ریسک‌های بسیار شدیدی از جمله نوسانات روبل، از جمله ذخایر روبلی که قرار در بانک‌های روسیه نگه دارن، اینا مواجه خواهند شد.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای خاتون‌اوغلو از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر می‌کنم از شما.
امروز چندم جناب زرد؟
ناصر
تو همون
رگ
نستشو زد.
بچه
من
انقدر
زود خالی
نکنی چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا
هرچه سفر باید همو پیما رو بسن. یعنی مجموع چشه نستن زین آرامگاه قبل
سونه. And the Oscar goes to Iran. Oscar Faridi.
خب نام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز روز سه‌شنبه اعلام و مشخص شد. 4 فیلم ایرانی در 2 بخش اصلی این جشنواره حضور خواهند داشت. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو حضور داره تا درباره جشنواره امسال ونیز صحبت بکنیم. بابک، امسال سینما ایران از این حیث به نوعی رکورددار هست، اگر نگیم کم سابقه ممکنه که بی سابقه هم حتی باشه. با فیلم جعفر پناهی شروع بکنیم. 2 فیلم ایرانی در جشنواره در بخش مسابقه حضور دارن. از فیلم آقای پناهی بگو، خودش در زندان، فیلمش در ونیز.
دقیقاً درسته، خیلی تعداد زیادی شد حضور فیلم‌های ایرانی، به خصوص که از طیف‌های مختلف سینماگران ایرانی هم الان در جشنواره ونیز فیلم داریم. فیلم آقای پناهی به عنوان شاخص‌ترین فیلم هست، فیلمی که به شیوه فیلم‌های سال‌های گذشته آقای پناهی در سکوت خبری به صورت زیرزمینی ساخته شد. تا زمانی که صحبت‌هایی از ساختن فیلم تازه آقای پناهی نبود کسی اطلاع نداشت از ساختن این فیلم. الان مشخصه که فیلم هم اتفاقاً بخشیش هم در خارج از ایران فیلم برداری شده، به صورت حضور مجازی داشته آقای پناهی در اون بخشایی که فیلم در خارج از ایران در ترکیه فیلم برداری شده، و همه اینا باعث شده که در زمانی که خود آقای پناهی هم الان در زندان هست توجه خیلی زیاد باشه درباره این فیلم. آلبرتو باربرا مدیر هنری جشنواره ونیز هم در زمان اعلام نام این فیلم اشاره کرد به زندانی بودن آقای پناهی. در شروع نشست هم از آقای پناهی و همینطور محمد رسولوف و مصطفی آل احمد نام برد، آرزوی آزادی این فیلمسازان رو کرد و گفت که جشنواره ونیز همواره مدافع آزادی بیانه. و همینطور میتونیم اشاره بکنیم که با پذیرش این 2 فیلم در بخش مسابقه ونیز،
به فیلم دوم هنوز اشاره نکردیم، فیلم وحید جلیلوند شب داخل دیوار.
درسته، میخواستم بگم که در واقع شبیه اتفاقی که در جشنواره کن هم بود که 2 فیلم از 2 فیلمسازه ایرانی تبار بود، حالا هم در مسابقه ونیز میبینیم که 2 فیلم از فیلمسازان ایرانی هستن که هر دو در داخل ایران البته ساخته شدن، به عنوان محصولی که از داخل ایران میان. فیلم آقای جلیلوند سومین فیلمی است که از ایشون در جشنواره ونیز به نمایش در میاد. دو فیلم قبلی آقای جلیلوند هم در جشنواره ونیز به نمایش در اومده بود. به این ترتیب در واقع همه فیلم های آقای جلیلوند رونمایی از اونها هم در جشنواره ونیز بوده. این فیلم هم دربارش اطلاعات کمی منتشر شده و در دورهای پیشین جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در نیامده بود. میدونیم که بازیگرانی مثل نوید محمدزاده و امیر آقایی داره و جزو فیلم‌های کنجکاوی برانگیز سال‌های اخیر سینمای ایران بوده.
و دو فیلم دیگه که در بخش افق‌ها حضور دارن، بیرویا آریان وزیر دفتری و فیلم جنگ جهانی سوم هومان سگیدی.
از میان این دو فیلم، فیلم بیرویا آریان وزیر دفتری در جشنواره فجر دوره پیشین نمایش داده شده بود و تا حدودی برای بینندگان جدی سینما در داخل ایران نام شناخته شده است و درباره مضمونش در واقع اطلاع دارن. اما جنگ جهانی سوم هومن سیدی هم شرایطی مشابه فیلم آقای جلیلوند داره. ما نمیدونیم در لحظه فعلی که آیا این دوتا فیلم پروانه نمایش رسمی در جمهوری اسلامی دارن یا نه، با توجه به حساسیت هایی که در ماهای اخیر پیش اومد بعد از جشنواره فیلم کن و اتفاقاتی که در اونجا رخ داد. مسئولان سازمان سینمای وزارت ارشاد ایران گفتن که همه فیلمایی که در جشنواره‌های خارجی به نمایش در میان باید پروانه نمایش داشته باشن. باید منتظر باشیم و ببینیم که واکنش مسئولان چه خواهد بود به این موضوع که در کنار نمایش فیلم تازه آقای پناهی باعث میشه که این دوره جشنواره ونیز که همیشه هم رقابتی داره با کن تبدیل به یک دوره باز هم احتمالاً خبرسازی بشه برای سینمای ایران.
فکر می‌کنم به نوعی ممکنه که اون حواشی که در کن ایجاد شد در ونیز هم شاهدش بشه.
باید منتظر باشیم ببینیم نوع حضور سینماگران ایرانی، صحبت‌هایی که احتمالاً مطرح می‌کنن، واکنش‌هایی که مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نشون میدن. قابلیت تبدیل به یک دوره خبرساز و احتمالاً پربحث رو داره جشنواره ونیز که جز معتبرترین جشنواره هم هست و در واقع پیش درآمدی است بر فصل جوایز سینمایی سال.
به لیست فیلم های جشنواره امسال ونیز که نگاه کردم خیلی پر از اسم های نامدار و کارگردان شناخته شده بود. میتونی به چند تا کارگردان و فیلم مهم اشاره بکنی؟
درسته، در واقع فیلم هایی که همه پیش بینی میشد که احتمالاً در جشنواره کن نمایش داده بشن به اضافه چند نام دیگر الان همه رو ونیز جمع کرده. یک مسئله ای که جشنواره کن همیشه با موضوع نمایش فیلم ها داشته بحث تهیه اونها از سوی سامانه های آنلاین فیلم هستش مثل نتفلیکس و آمازون که کن این فیلم ها رو نمیپذیره. الان ونیز همه اینا رو در واقع پذیرفته، از جمله ساخته های تازه الخاندرو گونزالس اینارریتو، اندرو دامینک یا فیلمسازان دیگری که جز نام‌های شناخته شده هستن مثل دارن آرونوفسکی. همه اینا باعث میشه که در واقع بخش مسابقه جشنواره ونیز امسال که 23 فیلم هم پذیرفته، تعداد تقریبا زیادی هست، باعث شده که تک تک اون فیلم‌ها جز فیلم‌های پر امید فصل جوایز سینمایی سال باشن و این رقابتشون با دو تا فیلمساز ایرانی هم خودش، در حالی که خانم لیلا حاتمی از سینماگران ایرانی جزء هیئت داورانی است که چندی پیش اعلام شد ریاستش هم با جولیان مور هست، همه اینا رو باعث میشه که دوره قابل توجهی رو داشته باشیم در این.
بله، ممنونم ازت بابک غفوری آذر همکارم از اینکه با ما همراه بودی. دهم ماه اوت روز جهانی شیر، یکی از زیباترین و ترسناکترین حیوانات حیات وحش است. این روز با هدف آگاهی مردم درباره کاهش چشمگیر جمعیت این گربه‌سانان به شیرها اختصاص داده شده. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جمعیت این گربه های بزرگ در 20 سال گذشته با کاهش 50% روبرو بوده. بر اساس فهرست سرخگونه های در معرض خطر اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، شیر آفریقایی به عنوان گونه آسیب پذیر و در معرض خطر طبقه بندی شده. گزارشی ببینیم در این مورد.
روز دهم ماه اوت روز جهانی شیر است. گربه سانان بزرگی که در طول تاریخ و در فرهنگ‌های مختلف به عنوان نمادی از شجاعت و قدرت یاد می‌شوند. اما گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت نشان می‌دهد جمعیت شیرها در آفریقا به ویژه در پارک‌های ملی کنیا با کاهش چشمگیری روبروست. عوامل مختلفی مانند تأثیرات انسان بر حیات وحش و همینطور تغییرات شدید آب و هوا در کم شدن جمعیت شیرهای آفریقایی مؤثر بودند. همینطور افزایش جمعیت انسانها و سکونت آنها در محل زندگی شیرها باعث آواره شدن حیواناتی شده که منبع غذایی آنها هستند. همین موضوع این گربه های بزرگ را با چالش کمبود غذا مواجه کرده است.
با کم شدن گونه‌هایی که شیرها شکار می‌کنند، این حیوانات مجبورن برای جایگزین کردن تومه به سراغ دام و طیور اهلی برن و همین باعث شده درگیری بین انسان و شیرها بیشتر بشه.
تغییرات آب و هوا و خشکسالی‌های طولانی نه تنها شیرها بلکه تومه‌های آنها را تهدید می‌کند. خشکسالی، آب آشامیدنی و غذای کمتری برای بقای این حیوانات باقی گذاشته و منجر به مرگ دست جمعی گونه های شکار شده است. از سوی دیگر تغییرات آب و هوا باعث بارش های کوتاه و شدیدتر و در نتیجه وقوع سیل نیز شده است.
سال 2018 ما سیل های شدیدی داشتیم که عمدتا در ماه مه اتفاق افتادن و پارک رو تحت تاثیر قرار دادن. ما 14 توله شیر رو از دست دادیم و اونا کم کم و یکی پس از دیگری ناپدید شدن. گمان می کنیم که زاتوری عامل اصلی این حادثه بود.
بر اساس فهرست سرخ گونه های در معرض خطر که اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت منتشر می کند، شیر آفریقایی به عنوان گونه ای آسیب پذیر و در معرض خطر طبقه بندی شده است. دهم اوت روز بزرگ داشت گربه های بزرگ اگرچه برای مردم رویدادی سرگرم کننده محسوب می شود، اما هدف اصلی آن افزایش آگاهی در مورد خطراتی است که جان این حیوانات را تهدید می کند.
اما قطعه قدیمی و منحصر به فرد از باب دیلن در لندن به حراج گذاشته شده است. این قطعه هرگز برای عموم منتشر نشده و قرار است یک هوادار سرسخت موسیقی، البته با جیبی پرپول، این قاعده را بشکند. گزارشی ببینیم در این مورد.
سوزن بر صفحه می لغزد، اما متاسفانه شما مجاز به شنیدن آن نیستید. این یک قطعه خاص است که هرگز برای عموم منتشر نخواهد شد. ارزش این صفحه صوتی 600 هزار تا 1 میلیون پوند پیش بینی شده است. خریداران احتمالی شانس این را دارند که با تعیین وقت قبلی قراری را برای گوش دادن به دیسک روی هدفون رزرو کنند. دیلن این آهنگ را در سال 2021 با همکار قدیمی خود تهیه کننده برنده چند گرمی یعنی تی بون ضبط کرده است. فروش این دیسک منحصر به فرد می تواند اولین قدم در فروش موسیقی انحصاری و راهی جدید برای کسب درآمد هنرمندان باشد.
تیبون واقعا میخواست راه جدیدی برای هنرمندان ایجاد کنه تا درآمد کسب کنند. چون جایی مثل اسپاتیفای توزیع موسیقی رو برای نوازندگان کاملا بی درآمد کرده. بنابراین چیزی که اون قصد داشت انجام بده این بود که به نوازندگان و هنرمندان قدرت بده تا بتونن این اشیاء زیبا و منحصر به فرد رو خلق کنند و با قیمت بسیار بیشتری بفروشن.
این اولین ضبط استودیویی این قطعه با تکنولوژی روز است. درست 60 سال پس از اولین ضبط آن در جولای 1962. اما برای کسانی که آلات موسیقی قدیمی را ترجیح می دهند، این ویولون استرادیواریوس هم در این حراج به فروش می رسد. این استرادیواریوس که به نام هلیر شناخته می شود، عملا طرح اولیه استادکار سازنده آن است.
این یک ویولون کمیاب از آنتونیو استرادیواریه که بزرگترین هنرمند سازنده ویولون در شمال ایتالیا بود و این یک نمونه عالی از او در دوره آماتیزشه که تاریخ امضاش به سال 1962 اشاره میکنه. این منبتکاری منحصر به فرد که میتونید در اطراف کار ببینید نادره.
این ویولونیست جوان با همراهی خواهر پیانیستش هلیر استرادیواریوس را می نوازد تا به کریستیز در فروش آن کمک کند. کریستیز چند اثر هنری دیگر هم در صفحه فروش دارد. با این حال ستاره این نمایش نقاشی از هنرمند رنسانس آلمان لوکاس کراناخ بزرگ با عنوان الهه بهار است که تخمین زده می شود 6 تا 8 میلیون پوند به فروش برسد.
کراناخ در طول زندگیش 12 نسخه از اون رو نقاشی کرد. این در واقع آخرین نسخه است. این اثر به عنوان مهمترین اثر کراناخ به بازار معرفی شده.
این اثر در کنار سایر آثار مهم و برگزیده در این حراج فروخته خواهد شد.
داوران زن فوتبال ایران که از گزینه‌های قضاوت در جام جهانی زنانند ممکن است به دلیل اهمال فدراسیون فوتبال ایران از حضور در این رقابت‌ها محروم شوند. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، با اینکه مهسا قربانی و انسیه خباز مافی نژاد در فهرست کاندیداهای فیفا قرار دارند، چرا باید فرصت قضاوت در این مسابقات رو از دست بدن؟
درود مهدی جان. به راستی اسباب تأسف یک داور و یک کمک داور زن ایرانی در فهرست فیفا قرار گرفتن برای قضاوت در جام جهانی که میدونیم بسیار سخت راهیابی به این لیست، هیچ گونه ارفاقی به هیچ کشوری نمیشه و ملاک فقط شایستگیه. پس اونا برخوردار بودن از لیاقت و استحقاق قضاوت در جام جهانی رو دارن، اما شروطی که فیفا به اطلاع فدراسیون فوتبال ایران رسونده هم کتبی و انقدر این قضیه براشون مهمه که حتی تلفنی هم با دپارتمان داوری ایران تماس گرفتن و تاکید کردن که این دوتا داور اول اینکه باید قضاوت کنن با سیستم وی ای آر و اینکه بازی‌های مردان رو هم داوری کنن، که هیچ یک از این دو موضوع مهیا نشده. یعنی یک ست وی ای آر در ایران هست که راه نمیندازن. پیشتر درباره‌اش صحبت کردیم، برخی از جریانات موسوم به مافیای داوری نمیخوان وی ای آر بیاد تو ایران که اون نتایجی که تو بعضی از بازی‌ها باید تغییر کنه اتفاق بیفته. بازی‌های مردان رو حتی در سطح نوجوانان به اینها نمیدن، در حالی که دیدیم مثلا داور زن فوتسال ایرانی در جام جهانی مردان قضاوت کرد، اما این اجازه رو بهشون نمیدن. حالا فدراسیون فوتبال میتونه دست کم این موقعیت رو مهیا کنه که اونا در خارج از ایران این تجربه رو داشته باشن که خط نخورن از فهرست فیفا. ولی متاسفانه فدراسیون فوتبال تمام هم مغمش این روزها اینه که رأی جمع کنه برای مجمع انتخاباتی، زد و بندها و متاسفانه روابطی که هیچ ارتباطی به متن و اصل فوتبال نداره. به این ترتیب دوتا سرمایه داوری فوتبال زنان ایران این افتخار بزرگ رو از دست خواهند داد.
و مهدی، خبرگزاری ایسنا از احتمال انحلال کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران خبر داده. موضوع از چه قراره؟
خب این کمیسیون ورزشکاران باید مستقل باشه که نیست، یعنی کمیته المپیک مهر چینی میکنه. و اینکه اصلا افرادی که کمیته المپیک مد نظر داره، برخی از اونها سالهاست ورزش قهرمانی رو کنار گذاشتن و میبینیم که با توجه به اینکه هیچ استقلالی نداره، کارکردی هم نداره، یعنی این همه اتفاق داره برای ورزشکاران ایرانی میفته، کجا کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک وارد عمل شده، بیانیه داده، اعتراض کرده؟ اینجا فقط یک امتیازاتی کمیته المپیک به این ورزشکارانی که زیر نظر خودش جمع میکنه تحت عنوان کمیسیون ورزشکاران، امتیازاتی به اونها میده، اونها رو مطیع میکنه و اونها هم دیگه اعتراضی ندارن. واقعا کلیت ماجرا اسفناکه و نه در شأن ورزشکاران نه در شأن ورزش ایرانه، ولی خب کمیته المپیک این کارو داره انجام میده. انقدرم هم باز همین جمعی که خودش گردآوری کرده اختلافات دارن که ممکنه انحلال پیدا کنه، کل موضوع کلا از رده خارج بشه و دیگه صحبتی باقی نمونه. حتی به این شکل کنترل شده هم نتونسته شکل بگیره کمیسیون ورزشکاران.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داده که در چند روز آینده مرحله دوم عرضه نان کارتی آغاز خواهد شد. نان کارتی در واقع مقدماتی است که دولت ابراهیم رئیسی داره فراهم می‌کنه برای سهمی‌بندی نان. در مرحله اول کارتخان‌های هوشمند در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده. حالا در مرحله دوم قرار است که نان به گفته مقام‌های دولتی و به نوشته روزنامه همشهری به همین قیمت فعلی عرضه بشه، اما آرد به قیمت آزاد در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهد گرفت. در عمل یارانه آرد حذف میشه. در واقع یارانه رو این بار دولت وعده کرده که به نانوایی‌ها پرداخت کنه، اما اشکالات متعدد این طرح داره. از جمله رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در کشور به روزنامه همشهری گفته که یکی از مشکلات اینه که بسیاری از نانوایی ها نمیتونن از این کارتخان ها استفاده کنن. مردم اطلاع و در واقع به کار بردن این کارتخان های هوشمند رو وارد نیستن درش. از طرفی بسیاری از مناطق اینترنت نیست یا اینترنت ضعیف هست و این کارتخان ها کار نمی کنن. خود شرکتی هم که داره این کارتخان های هوشمند رو نصب کرده در نانوایی ها که احتمالا از بستگان و نزدیکان مقام های دولتی هم هستند، این نمیتونه سرویس متناسب و لازم به نانوایی ها رو بده. نکته دیگری که رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفته قیمت آرد بین 8-10% هزینه نان هست و اگر دولت آرد مجانی هم به نانوایی ها بده حد اکثر تأثیری که میگذاره 10% روی قیمت نان هست. بقیه قیمت نان به گفته ایشون مایه خمیر هست، دستمزد کارگر هست، هزینه مالیات، هزینه آب، برق و دیگر هزینه هاست که گفته اینها همه افزایش پیدا کرده، ولی دولت در واقع حالا دست گذاشته روی آرد و اون رو هم میخواد آزاد بکنه. نکته دیگری که در همین زمینه مطرح شده، روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه از قول رئیس جاده کشاورزی خراسان رضوی متهم کرده نانوایی ها رو، گفته که اینها به رغم اینکه این کارتخان های هوشمند نصب شده اما در بسیاری نانوایی ها تخلف صورت میگیره. از جمله این تخلفات به گفته رئیس جاده کشاورزی خراسان رضوی هست که به مشتری ها پول داده میشه تا تعداد نان بیشتری بخرن که بعد ما با تفاوت بیشتری به نانوا برسه، یا از کارت های اقوام و بستگان هم برای خرید نان تحت عنوان ادای نذری و امثال هم استفاده میشه که این هم در نتیجه یک یارانه بیشتر از تعداد نان فروخته شده واقعی رو وارد نانوایی ها خرج کرد. یعنی دولت باید تخصیص بده به نانوایی ها. همزمان روزنامه همدلی هم گزارشی داره، صبحانه مردم هم لاکچری شد. این روزنامه اشاره کرده که قیمت نان سنگک همین حالا بنوشتین روزنامه بین 5-15,000 تومان هست. نان کنجددار بنوشتین روزنامه 15,000 تومان هست در تهران و نوشته که قیمت پنیر لیوان 380,000 تومان به ازای هر کیلو و قیمت مغز گردو هم 360,000 تومان هست و نوشته که اگر کسی بخواد یک صبحانه‌ای با نان و پنیر و گردو هم بخوره که غذای ساده‌ای بوده از دیرباز، حالا بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان باید هزینه بکنن هر خانواری برای این صبحانه در طی ماه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.